ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما که همراه رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های پنج شنبه خودتون در ایران، شب تعطیل خودتون، 17 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه خبری و تحلیلی همراه شما خواهم بود. بعد از فرداهنگ پر از موسیقی و ترانه، شما بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید که همکارانم براتون تهیه کردند. با حسین قویمی همراه میشیم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها رو میشنویم.
با درود فراوان، انفجار یک خودروی انتحاری در استان دیاله عراق روز پنجشنبه دست کم 9 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. خودروی حامل بمب در برابر یک ایستگاه بازرسی پلیس در منطقه شیفته در مرکز بغوبه رخ داد. بر پایه گزارش ها 7 تن از کشته شدگان از ماموران پلیس بودند. بغوبه که مرکز استان دیاله در شمال شرقی بغداد است، چندی است که به محل درگیری های نیروهای عراقی و کردها با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در آمده است. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران میگوید به دولت ترکیه بابت هر گونه حضور نظامی زمینی در سوریه هشدار داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شامگاه پنجشنبه از گفتگو با دولت ترکیه برای حل بحران شهر کوبانی خبر داد. او در پاسخ به سوالی درباره امکان ارسال کمک‌های تسلیحاتی به منطقه کوبانی گفت ایران در چارچوب کمکی که به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم ارائه می‌کند، هر اقدامی که لازم باشد برای کمک به کردهای کوبانی انجام می‌دهد. بر پایه این گزارش آقای امیر عبداللهیان درباره نوع این کمک‌ها توضیحی نداد. در خبر دیگر، حیدر علی مصلحی وزیر اطلاعات می‌گوید درباره فساد 7000 میلیارد تومانی در دولت دهم اطلاع رسانی‌های لازم انجام شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته او ما دستگاهی مخفی و امنیتی هستیم که نمی‌توانست خیلی علنی اطلاع رسانی کند. آقای صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره فساد 7000 میلیاردی و اینکه نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات در دولت دهم نقش خود را به خوبی در کنترل و شناسایی آن ایفا نکردند گفت احساس ما این است وظیفه‌ای که باید با آن عمل می‌کردیم انجام دادیم و اطلاع رسانی لازم را صورت دادیم. در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی دیروز و امروز پنج شنبه در 5 حمله در اطراف شهر کوبانی، یک اردوگاه آموزشی داعش، یک ساختمان مربوط به این گروه، 2 خودرو و 2 واحد بزرگ و کوچک این نیروها را منهدم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است اوضاع کوبانی را از نزدیک دنبال می‌کند و افزوده که چریکای کرد کنترل بخش عمده این شهر را در اختیار دارند. در ایران، وزیر نفت جمهوری اسلامی در سفر به یک شهر هممرز با عراق تاکید کرد که ایران سهم خود را از میادین نفتی مشترک با عراق به صورت کامل برداشت می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن نامدار زنگنه روز پنجشنبه در بازدید از تأسیسات نفتی شهر دهلوران در مرز ایران و عراق سفر خود را نشان دهنده توجه دولت به میادین نفتی مرزی دانست. ایران و عراق 7 میدان نفتی کوچک و بزرگ مشترک دارند: آزادگان، آذر، یادآوران، نفتشهر، بهلوران، پایدار، غرب و اروند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در سایت ما میتونید اخبار رو به جزئیات دنبال کنید: radiofarda.com. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته یک سوم شهر کوبانی در چند کیلومتری مرز ترکیه به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاده.
سقوط کوبانی یک شکستی است برای استراتژی آمریکا.
متوسط اجاره بهای ماهانه در تهران به 17 میلیون تومان رسید. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. در در خبرها در مورد آخرین وضعیت شهر کوبانی شنیدید. فرماندهی مرکزی آمریکا هم اعلام کرده که هواپیماهای آمریکایی دیروز و امروز در 5 حمله در اطراف این شهر موفق شدند که بسیاری از مواضع مربوط به داعش یا خلافت اسلامی رو منهدم کنند. در مورد همین موضوع همراه میشیم با ایلیا جزائری که از استانبول با ما هست. ایلیا، برای ما بگو آخرین وضعیت شهر کوبانی چه هست با توجه به اخبار نسبتاً متفاوتی که منتشر میشه.
آزاده، اینطور که مسلمه نیروهای گروه خلافت اسلامی در شهر کوبانی پیشروی داشتن امروز، حداقل منطقه شرق و شمال شرق رو به طور کامل گرفتن، به ویژه ساختمان آسایش، همون ساختمان امنیت منطقه رو که در یک مربع امنیتی قرار داشت، این رو تصرف کردن، پرچم خودشون رو هم برافراشتن بر بالای این ساختمان. تحرکاتشون در منطقه شمال شرقی کوبانی به طوری بود که صدای فریادهای شادی و شعار دادن نیروهای خلافت اسلامی در آن سوی مرز در طرف ترکیه هم شنیده میشد توسط کسانی که اونجا حضور داشتند. اینکه تا کجای شهر پیش رفتن خبرها زد و نقیزه، به خاطر اینکه حملات هوایی هم صورت گرفت از مناطق غربی شهر کوبانی. اگر این اخبار صحت داشته باشه، خب نشون میده نیروهای گروه خلافت اسلامی خودشون رو به مراکز مرکزی و غرب شهر رسوندن. البته کردها این رو نفی میکنن و میگن نیروهاشون هنوز در حال مقاومت و در حال جنگ کوچه به کوچه، خیابان به خیابان هستند با نیروهای گروه خلافت اسلامی. یک حمله انتحاری بوده انجام دادن نیروهای خلافت اسلامی در یکی از مراکز امنیتی شهر کوبانی. به هر حال پیشروی وجود داره توسط نیروهای خلافت اسلامی و اونها هر منطقه که میرن اقدام به آتش دادن لاستیک ماشین ها و بعضی املاک مردم میکنن تا بتونن مانع از دید هواپیماهای ائتلاف بین الملل بشن.
کردها در بسیاری از کشورها از جمله در ترکیه واکنش‌های شدیدی داشتن نسبت به شرایطی که کردهای کوبانی درگیر اون هستند. از جمله از کشور ترکیه و دولت ترکیه خواستن که واکنش نشون بده. اوضاع ترکیه چطور هست؟ در یکی دو شب گذشته 2 روز حکومت نظامی برقرار بود. الان تو استانبول رو چطور می‌بینی و بقیه شهرها رو؟
آزاده، در استانبول و آنکارا معترضان به خیابون‌ها اومدن و شب‌ها معمولاً به خیابون‌ها میان. الان هم پلیس در مناطق مستقر شده در استانبول برای که جلوگیری بکنه از اعتراض‌های احتمالی که داره به طور شبانه تکرار میشه، اعتراض‌هایی که با حمله نیروهای امنیتی و دستگیری شماری از معترضان پرتاب گاز اشکاور روبرو میشه. اما در مناطق شرقی و جنوب شرقی، ببخشید، در مناطق جنوب شرقی ترکیه که منطقه کردنشین هستن، وضعیت حکومت نظامی اعلام شده بعد از 12 سال. اولین بار هست که اتفاق میفته. در دیاربکر تانک‌ها به خیابان ها اومدن، ولی امروز گزارش شد که شمار کشته شدگان در طی 3 روز اعتراض ها در ترکیه از 24 نفر تجاوز کرد، 100 نفر زخمی شدند و صدها نفر بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان، ببخشید، آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه خود وزیر ترکیه، در پیامی که توسط خبرگزاری آناتولی منتشر شد هشدار داده نسبت به اعتراض‌ها و گفته اعتراض‌ها و عملیات خرابکاری که به وجود اومده نشون میده که معترضان خواسته های دیگری دارند و متهم کرده بعضی ها رو که گفته پشت درهای بسته صحبت های غیر از صحبت های علنی میکنند. گویا متهم کرده احزاب ترک هوادار کردها رو به اینکه تشویق میکنند به خشونت هایی که در حال روی دادن هست.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکار ما با ما بود از استانبول ترکیه. در بخش‌های آینده از واکنش‌های ترکیه بیشتر خواهید شنید. اما دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که 1/3 شهر کوبانی در سوریه و چند کیلومتری مرز ترکیه به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاده. درباره این موضوع هانا کاویانی با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی در بریتانیا.
برای خلافت اسلامی بیشک یک موفقیت خواهد بود و گستره نفوذش رو بیشتر میکنه. برای ترکیه هم مسائل رو به وجود میاره، بدین معنا که مرز خلافت داعش
با ترکیه بیشتر میشه با سقوط کوبانی و چیزی حدود 300,000 نفر به شمار پناهندگان سوری به ترکیه اضافه میشه و اینه میرسونه به نزدیک به 2,000,000 نفر که 1/4 این تعداد در واقع کردها هستند. دیگر سقوط کوبانی این در واقع یک شکستی است برای استراتژی آمریکا. گرچه خود آمریکایی‌ها این را تعدیلش کردند، ولی در نهایت یک شکست خواهد بود که حملات هوایی آمریکا و ائتلاف تا حالا به جایی نرسیده که بتونه خلافت اسلامی رو متوقف بکنه.
یک سوال اینجا مطرح میشه. شما به استراتژی آمریکا اشاره میکنید و اینکه مقام‌های متعددی صحبت کردن و گفتند که کوبانی در آستانه سقوط هست، اما استراتژی آمریکا این هست که ساختارهای خلافت اسلامی رو تضعیف بکنه و همچنین حضور خلافت اسلامی در عراق و مبارزه با اون اولویت اصلی نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف هست. از این جهت آمریکا این رو توجیه میکنه، شما چگونه میبینید این رو؟
آمریکا از بردباری استراتژیک و درک اهداف راهبردی صحبت کرده در رابطه با کوبانی. به باور من یعنی اگر کوبانی سقوط کرد، این مسئله بسیار بزرگی برای آمریکا نخواهد بود، برای اینکه آمریکا اهداف راهبردیش رو در چهارچوب دکترین اوباما میخواد پیگیری بکنه و دنبال حل فوری و فوتی برای معضله کوبانی نیست. دکترین اوباما یعنی کمک به همپیمانانش در منطقه برای حل مسائل منطقه، یعنی استفاده از دیپلماسی نرم، یعنی تسلیح، تجهیز و فرستادن مشاوران به نیروهایی که در منطقه می جنگند و به عبارت دیگر نفرستادن نیروی زمینی. در این چارچوب که آمریکا داره کار میکنه، برای آمریکا این واقعا کوبانی مسئله هست و در این حال مسئله نیست. همینطور که گفتن اگه سقوط کرد ممکنه که ما کوبانی رو از دست بدیم، ولی هدف نهاییش در وهله اول مهار و سپس شکست خلافت اسلامی است که در این مورد خاص آمریکا با ترکیه اختلاف نظر داره.
آقای آریان، تا چه حد وضعیت سوریه و حکومت بشار اسد و مشکلاتی که غرب داشته به اضافه ترکیه و کشورهای عربی منطقه با حکومت بشار اسد داشتن در طول این سالهای اخیر، این چقدر تاثیرگذار هست در برنامه ریزی و طرح‌ریزی برای سرکوب خلافت اسلامی در داخل خاک سوریه؟
از جهاتی موضع رژیم اسد رو تقویت کرده، به این معنا که آمریکا ارجحیت رو گذاشته برای شکست خلافت اسلامی، ولی اگر به موازات کاری رو که آمریکا داره علیه خلافت اسلامی انجام میده، گروه‌های مخالف و به اصطلاح آمریکایی‌ها میانه‌روی مخالف رژیم اسد رو تقویت نکنه که بتونند با دمشق مقابله بکنند، به هر حال این موضع اسد رو تقویت میکنه و همینطور به وجود نیاوردن یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه یا بخشی از اون که ترکیه خواستار این هست، بازم دست اسد رو باز میذاره برای بمباران هوایی گروه های مخالف خودش. بنابراین از جهتی میشه گفت که موضع اسد تقویت شده و از طرف دیگر هم یک همکاری که خیر، ولی یک هماهنگی هست. مثلا برای اولین بار که آمریکایی‌ها خواستند بمباران هوایی در سوریه انجام بدن، به نظر میرسه که به رژیم اسد اطلاع داده بودند یا اینکه اینا رو به نحوی به طور غیر مستقیم آگاه کرده بودند. شاید به این علت که رژیم اسد از سامانه پدافند هواییش استفاده نکنه و هواپیماهای آمریکایی رو مورد هدف قرار بده. بنابراین اسد تا از جهاتی باید خوشحال باشه که آمریکا این ارجحیت رو به خلافت اسلامی داده و داره این کار رو انجام میده که یکی از دشمنان اصلیش رو از بین ببره.
حسین آریان بود، کارشناس مسئله نظامی و استراتژیک در بریتانیا، هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اسمس هایی هم در همین زمینه به دست ما رسیده، از جمله کسی که اسمش رو ننوشته برای ما نوشته که به گفته او رژیم سوریه باید نابود بشه و ملت سوریه از بند این رژیم آزاد بشند. طاهره برای ما اسمس فرستاده، درگیری های غزه با اسرائیل دغدغه حکومت جمهوری اسلامی ایران بود ولی در برابر جنایت های داعش در کوبانی سکوت کردند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ برای ما اسمس بفرستید.
سلام، من میخوام به آمریکا و ائتلاف این رو بگم. ائتلافتون چی شد؟ این خون آشاما وارد شهر کوبانی شدن و مردم رو به خاک و خون میکشن. شما نظاره گرید؟
ما در انقلاب بهمن نه تنها آزادی سیاسی به دست نیاوردیم، بلکه آزادی های اجتماعی بی حد و حصر را هم از دست دادیم. باشد که رادمردی در تاریخ ایران پیدا بشه و در زندان سیاسی رو برای همیشه ببنده تا فکر، اندیشه، تفکر، رشنال مایند، تینکینگ رشد بکنه. ما هم مثل کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی در آزادی به دنیا بیاییم و در آزادی از دنیا رحلت کنیم.
میخوام بگم ما دو نمونه اسلام داریم، یکی در ترکیه، یکی ایران. این آقای اردوان و این آقای اوغلو و اینا در رفت کار ترکیه هستن، نگاه کنین دارن میبینن دشمن جهان داره مردم رو میکشه، بقل دستشونه دارن نگاهشون کنم، یعنی بکشت خوب میکشی. ایران هم از اون هر کمک میکنه به داعش و دیگرون. میخوام بگم ما باید چه کار کنیم؟ ما که داخل ایرانی چه کار کنیم؟ من کرد نیستم که، من یادم بیسواریم، ولی دلم میخواد برای این گروهی که الان دارن با داعش رو جنگن کمک کنم، ولی دستم نمیاد چه کار کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-4150 یا به این شماره 207-926-011-57-30. این دو شماره های پیامکی رادیو فردا هستند. اما بریم به ایران، به تهران و بشنویم در مورد متوسط مبلغ اجاره بهای ماهانه به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران که طی بهار امسال به حدود 17 میلیون تومان رسیده. این مبلغ در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان سال گذشته رشد 8% و نسبت به فصل مشابه پارسال یعنی بهار 92 افزایش بیش از 32% رو نشون میده. از آرش حسنی بشنویم جدیدترین تغییرات بازار زمین و مسکن رو.
در ایران رسم است که میگویند اگر چیزی گران شود محال است که رنگ و روی ارزانی را ببیند. اما این رسم و این جمله آشنا دست کم در مورد قیمت زمین در شهر تهران طی بهار امسال صادق نیست. میپرسید چرا؟ بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت زمین و مسکن در شهر تهران طی بهار امسال منتشر کرده است، نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در شهر تهران طی بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه پارسال کاهشی 10% را شاهد بوده است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران در 3 ماه نخست امسال به بیش از 4,400,000 تومان رسید. البته این قیمت نسبت به زمستان پارسال رشدی کمتر از 4% داشته است. در این دوره گرانترین زمین یا زمین ساختمان کلنگی در شهر تهران با متوسط قیمت هر متر مربع در منطقه 3 شهرداری تهران داد و ستد شد که قیمتی بیش از 8,700,000 تومان داشت. ارزانترین زمین نیز در منطقه 20 شهرداری تهران معامله شد که هر متر مربع زمین در این منطقه به طور میانگین حدود 1,500,000 تومان قیمت خورد. در این گزارش علاوه بر این به تغییرات قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی قابل سکونت نیز پرداخته شده است. در بهار امسال متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به اندکی کمتر از 4 میلیون تومان رسید که نسبت به زمستان پارسال بیش از 7% رشد داشت. این متوسط قیمت نسبت به بهار پارسال رشدی اندک در حدود 0.2% را تجربه کرد که با چشم پوشی از این 0.2% رشد میتوان قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال را ثابت فرض کرد. گرانترین منطقه تهران در میان مناطق 22 گانه شهرداری در بهار امسال منطقه یک بوده که متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در این منطقه به بیش از 8 میلیون تومان رسید. ارزان‌ترین زیربنای مسکونی در تهران در بهار امسال را نیز در منطقه 18 شهرداری با میانگین قیمتی بیش از 2 میلیون تومان به ثبت رسید. یکی از شاخص‌هایی که در ماه‌های اخیر مورد توجه ناظران اقتصاد ایران بوده، شمار داد و ستد انجام شده در بازار مسکن و ساختمان است که نشان از وضعیت رکود یا رونق در این بخش اقتصادی دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار داد و ستد زمین در تهران طی بهار امسال نسبت به زمستان گذشته رشدی 8% داشت که نشانه ای از رونق نسبی در این بخش بود. هرچند که اگر تعداد داد و ستدهای فروش زمین در بهار امسال را با بهار پارسال مقایسه کنیم، از کاهشی بیش از 8% خبر می دهد. اما داد و ستد زیربنای مسکونی در بهار امسال رفتاری متفاوت با فروش زمین در همین دوره داشت. در بهار امسال میزان فروش زیربنای مسکونی در مقایسه با زمستان پارسال بیش از 15% افزایش یافت. وقتی میزان معاملات فروش زیربنای مسکونی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال یعنی بهار سال 92 را مقایسه می‌کنیم، به رشدی 52% می‌رسیم که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت رونق نسبی در بازار زیربنای مسکونی در شهر تهران در این دوره باشد.
جدیدترین تغییرات بازار زمین و مسکن در تهران رو شنیدید در گزارش آرش حسنی.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در 22 و 21 دقیقه تهران با یک گزارش دیگه. گفتگوهای دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی به پایان رسیده که یک مقام ایرانی این مذاکرات رو سازنده و صریح خونده و این گفتگوها در شرایطی انجام شده که گزارش‌ها درباره ویزا ندادن ایران به یکی از کارشناسان آژانس برای سفر به تهران همچنان خبرسازه. از هانا کاویانی بشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که درباره سفر دو روزه نمایندگانش به تهران منتشر کرده آورده است که این دیدار در راستای توافق همکاری انجام شده که سال گذشته دو طرف به امضا رساندند. بنابراین بیانیه، هدف از این سفر مذاکره درباره دو گام باقی مانده از توافق سوم بین ایران و آژانس بوده است. این دو گام درباره تبادل اطلاعات با آژانس در رابطه با ادعاهای مطرح شده در خصوص مبادرت به انفجارات قدرتمند و همچنین ارائه اطلاعات درباره مطالعات صورت گرفته یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با ترابرد یا انتقال نوترون و مدل سازی ها و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در مواد فشرده بوده است. حال آژانس میگوید گفتگو درباره این دو موضوع ادامه خواهد داشت و تهران در دو روز گذشته پیشنهادی درباره اقدامات تازه مطرح نکرده و زمانی هم برای دیدار آینده برنامه ریزی نشده است. اما از سوی رضا نجفی، نماینده دائمه ایران در آژانس، گفتگوهای دو روزه تهران بسیار سازنده و صریح خوانده شده و گفته شده است که قرار است در آینده نزدیک نشست دیگری برگزار شود که به احتمال زیاد در اوایل آبان خواهد بود. در حالی که سفر کارشناسان آژانس به ایران انجام شد، خبرگزاری رویترز در گزارشی از عدم صدور ویزا برای یکی از اعضای این هیئت خبر داد. این خبرگزاری نوشت که این فرد که به گفته برخی دیپلمات‌ها تابعیت آمریکایی دارد و متخصص در زمینه بمب اتمی است، تا کنون 3 بار برای سفر با هیئت آژانس به تهران درخواست ویزا کرده و هر 3 بار رد شده است. اقدامی که خبرگزاری رویترز احتمال داده است به گمان زنی ها درباره اینکه ایران مانع تحقیقات آژانس می شود دامن بزند. رضا نجفی درباره این گزارش هم اظهار نظر کرده و گفته است که در خصوص بازرسان انتصابی حق ایران برای رد این افراد محفوظ است و افزوده است که ایران در چند ماه گذشته علاوه بر اعضای اصلی و همیشگی برای 3 تن از کارمندان آژانس به عنوان اعضای جدید تیم کارشناسی آژانس روادید صادر کرده است. نماینده ایران در آژانس افسوده که شخصی که برای او ویزا صادر نشده بازرس انتصابی نیست و به گفته او تنها کارمند آژانس است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در ماه سپتامبر در این باره اظهار نظر کرده بود و درباره گزارش اخیر رویترز تا کنون واکنشی نشان نداده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به موازات گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی گفتگوهایی را پیش می‌برند که از سال گذشته این مذاکرات به 3 توافق که در مجموع 13 مورد دارد منجر شده است. این موارد از جمله سوالاتی است که آژانس درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران دارد که می‌گوید برای اثبات ادعای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تهران باید به این سوالات پاسخ دهد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بله، این هفته هم این برنامه رو خواهید شنید. اما در ادامه باز هم همراه میشیم با آرش حسنی ها، این بار در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 پس از آتش سوزی در یکی از مدارس روستای شیناباد پیرانشهر که با سوختگی شدید دانش آموزان این مدرسه و آسیب‌های جدی به آنها همراه بود، شماری از شهروندان شهرستان مهاباد به اعتراض در برابر اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها ضمن اعتراض به چرایی این اتفاق، استعفای وزیر آموزش و پرورش را خواستار بودند. از آن شهروندان تعدادی بازداشت شدند. علیرضا رسولی یکی از شهروندان مهابادی بازداشت شده بود. با این حال پرونده اتهامات این شهروند اهل مهاباد زمانی که برای بررسی به دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان فرستاده شد، اتهام او ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی، عبور غیرقانونی از مرز و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد و او با همین اتهامات در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. این محکومیت در تجدید نظرخواهی به تحمل 3.5 سال زندان تغییر یافت. با این محکومیت علیرضا رسولی به زندان مرکزی مهاباد انتقال یافت. بیش از 1 سال پس از قطعی شدن حکم و تحمل زندان، علیرضا رسولی و 2 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر زندان مرکزی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا انتقال یافتند. انتقال آقای رسولی به زندانی دورتر از محل سکونت او در حالی صورت گرفت که در حکم محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی مجازات زندان در تبعید وجود نداشت. علیرضا رسولی پس از انتقال به زندان ارومیه ابتدا به بند 4 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی بود. پس از آن آقای رسولی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقال یافته از زندان مهاباد به بند 12 زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌هایی که از وضعیت جسمی آقای رسولی منتشر شده است، او ماها از ناحیه سینه دچار درد شدیدی بود که با بی‌توجهی مسئولان زندان ارومیه همراه شد. پس از چند ماه تحمل این درد شدید مشخص شد که علیرضا رسولی از بیماری خونی شدیدی رنج می‌برده و 2 غده، یکی در ناحیه سینه و دیگری در ناحیه لگن، موجبات درد و رنج این زندانی سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است. پزشکان احتمال دادند این زندانی به نوعی سرطان مبتلا شده باشد. با این حال آقای رسولی همچنان بدون پیگیری درمان بیماری‌هایش در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. بنابر برخی از گزارش‌ها حتی مسئولان زندان از تحویل داروهایی که پزشکان متخصص برای این زندانی سیاسی و عقیدتی تجویز کرده‌اند سر باز می‌زدند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به بیتوجهی مسئولان زندان به وضعیت بیماری و درمانیش که موجب پیشرفت بیماری شده، در مهر ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد. علیرضا رسولی دوره محکومیت 3.5 سال خود را در بند 12 زندان ارومیه معروف به زندان دریا می گذراند.
اگه نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید برای این ایمیل بفرستید ملاقات@radiofarda.com و مطمئن باشید دارش احسانی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با ما بمونید.